رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن دی سی است. قدیر مشرف هستم. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام و موج متوسط 12.96 میشنوید. نخست سرخط خبرها.
پیروزی دیگر ترامپ و خروج کروز، رقیب او در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا، ادعای آمریکا از قدرت نمایی هسته‌ای روسیه و تهدید تازه تندروان اسلامی در فیلیپین.
امروز 15 ثوره سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 4 می سال 2016 میلادی. شنونده های عزیز، در گزارش ها مطلب از هرات داریم که فعالان رسانه‌ای در غرب افغانستان خواهان تصویب قانون مسئولیت شغلی خبرنگاران شدند. تازه ترین انکشافات از انتخابات مقدماتی میان حزبی در ایالت ایندیانا و همچنان ای که کیها به پای صندوق های رای نمی روند شامل این برنامه صبحگاهی ماست. با ما باشید. تفصیل خبرها را از جیلا سمیه میشنوید.
با عرض سلام، دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی ایالت ایندیانا هم پیروز شد و یک بار دیگر برتری خود را بر تد کروز رقیب جمهوری خواهش ثابت ساخت. نتایج رقابت میان هیلری کلینتون و برنی ساندرز تا هنوز روشن نیست و پس از مسدود شدن مراکز رای‌دهی شمارش آرا ادامه دارد. پس از شکست در ایندیانا، آقای کروز از کارزار انتخابات کنارگیری کرد. اشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده، با ابراز ناراحتی از آنچه آمریکا و متحدین آن اشغالگری روسیه عنوان کردند، گفت که مسکو با اقدامات جنگ طلبانه که آمریکا را وادار به حضور نظامی برجسته در جنای شرقی ناتو می‌سازد، می‌خواهد به زمان گذشته برگردد. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
اظهارات کارتر، نمایانگر اختلافات آمریکا با مسکو در مسائل مختلف است که دخالت در شرق اوکراین، الحاق کریمیه در سال 2014 و آنچه را کارتر تلاش های روسیه برای ارعاب همسایگانش در بالکان عنوان می کند شامل می باشد.
Russia continues to violate the sovereignty and territorial integrity of Ukraine, Georgia and Moldova.
آقای کارتر می گوید روسیه به تخطی از تمامیت ارضی و استقلال اوکراین، گرجستان و مالووا ادامه داده و فعالانه در پی ارعاب همسایگان خود در بالتیک است. عمال روسی از طریق بحر، فضا و فضای مجازی نرم های جهانی را به چالش کشیدند. ایالات متحده ملزم به دفاع از کشورهای بالکان است، زیرا عضو ناتو می باشند. آقای کارتر گفت نمی خواهیم از روسیه یک دشمن بسازیم، اما اشتباه نشود، ما از متحدین خود، از نرمهای بین المللی که یک آینده مثبت را برای همه مهیا می سازد دفاع خواهیم کرد.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، گفت کشوری که در آن آزادی مطبوعات وجود ندارد، نه چیزی برای گفتن دارد و نه جهان از آن چیزی می آموزد. آقای کری که به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در وزارت خارجه آمریکا صحبت می کرد، گفت
To those who try to coerce or imprison reporters, we will always say
خطاب به آن افرادی که دست به ارعاب خبرنگاران زده و یا آنان را زندانی میکنند، با صدای بلند و واضح میگوییم که متحد بودن به گزارش دهی در مورد حقایق خبر دادن جرم نیست، بلکه نشانه ای از افتخار است. و در این روز آزادی مطبوعات، ما به تمام کسانی که در سراسر جهان این نشان افتخار را در بر دارند، ادای احترام میکنیم.
وزیر خارجه آمریکا تعهد کرد که ایالات متحده هیچگاه از دفاع از حق اهل مطبوعات و آزادی مطبوعات هم در ملای عام و هم در عقب درهای بسته دست نخواهد کشید. اسرائیل میگوید سربازان آن کشور یک دریور فلسطینی را در کرانه غربی زمان به ضرب مرمی کشتن که این مرد موتر خود را به موتر تصادم داد که 3 سرباز اسرائیلی را حمل می کرد. جراحات یک از سربازان وخیم عنوان شده است. مقام های صحی در فلسطین گفتند که این مرد 36 ساله که در شهر بیت لحم کشته شد، احمد ریاض شهدا نام داشت. این در حالی است که یک محکمه در بیت المقدس روز سه شنبه مهاجم اصلی در قتل یک نوجوان فلسطینی در سال 2014 را به حبس ابد محکوم کرد. آن واقعه منجر به سلسله حوادثی شد که به جنگ غزه در آن سال منتج گردید. تندروان اسلامی در فیلیپین تهدید کردند که اگر به تقاضاهایشان پاسخ داده نشود، سه گروگان دیگر را هم خواهند کشت. تفصیل بیشتر از عبدالواجد عادل.
گروه ابو سیاف که هفته قبل یک گروگان کانادایی را سر برید، روز سه شنبه یک نوار ویدیویی را نشر کرد که در آن یک گروگان کانادایی، یک تبع ناروی و یک فلیپینی با التماس و زاری از حکومت‌های کانادا و فلیپین می‌خواهند تا به تقاضای گروه ابو سیاف که خواستار مبالغ هنگفت در بدل رهایی گروگان‌ها می‌باشد پاسخ دهند. گروگان‌ها تأکید کردند که با خطر مرگ مواجه می‌باشند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا در حالی که از کشته شدن یکی از اتباعی آن کشور در هفته قبل توسط این گروه ابراز تأسف کرد، گفت در مقابل تقاضاهای آنان سر خم نخواهد کرد. گروه ابو سیاف که از دهه 1990 فعال شده است، به خاطر اختطافها، سربریدنها و بمبگذاریها در فهرست سیاه امریکا و فلیپین قرار گرفته است.
ادامه اخبار. سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه گفت که آتش بس در حلب شاید به زودی اعلام شود تا درگیری ها بین شورشیان و نیروهای حکومت متوقف گردد. این در حالی است که در آخرین درگیری بین دو جانب حداقل 14 نفر کشته شد. وزیر خارجه روسیه بعد از ملاقات با استفان دمسترو نماینده ملل متحد برای سوریه گفت که مسکو و ملل متحد برای تقویت آتش بس کار میکنند. دمسترو اظهار امیدواری کرد که با متوقف شدن جنگ در حلب شاید مذاکرات صلح سوریه از سر گرفته شود. لاواروف گفت از مقامهای آمریکایی خواسته است تا بر شورشیان میانه رو فشار آورد که از ساعات تحت کنترل داعش و جبهه النصره خارج شوند. و تویتر امکان جدیدی را به خدمات خود اضافه کرده است تا کاربران بتوانند حسابهایی را که برای آنها احتمالاً جالبتر و یا مفیدتر است پیدا کنند. تویتر این مطلب را روز سه شنبه در وبلاگ خود اعلام کرد. امکان جدید تویتر گزینه کانکت است که در اپلیکیشن این برنامه در آیفون در قسمت بالای سمت چپ دیده می شود و با فشردن آن می توان افراد و یا حساب های سازمان ها و نهادهایی که تویتر فکر می کند ممکن است برای شما جذاب و مفید باشد معرفی می شود. قبلا کاربران باید به صورت های مختلف و زمان بر دیگری در جستجوی حساب های مورد علاقه خود می گشتند. پایان اخبار.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
بله شنونده‌های عزیز، شما خبرهای را که از لابلای نشرات رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین در صفحه فیسبوک دری صدای امریکا هم خوانده میتونین. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای امریکا است. آیا افغانستان و پاکستان درگیر جنگ خواهند شد؟ پیامدهای درگیری احتمالی میان این دو کشور همسایه چه خواهد بود؟ گزارش است که در نیمه دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا به نشر خواهد رسید. اما فعالان رسانه‌ای در ولایت غربی هرات خواهان تصویب قانون مسئولیت شغلی خبرنگاران از سوی رهبران حکومت وحدت ملی اند. آنان میگویند وعده‌های دروغین مقام‌های حکومتی در قسمت عملی شدن قوانین رسانه‌ای باعث شده شمار زیادی از خبرنگاران افغان دست به مهاجرت بزنند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
خبرنگاران ولایت هرات در غرب افغانستان در ساعات پایانی سوم می روز جهانی آزادی مطبوعات گرد هم آمده و از وضعیت کنونی کارهای رسانه‌ای در این کشور انتقاد نمودند. آنها با گذاشتن اکلیل گل در کنار تصاویر شهدای خبرنگار افغانستان خواهان تصویب قانون مسئولیت جانی و شغلی خبرنگاران از سوی رهبران حکومت وحدت ملی شدند. جاوید زیارتجایی خبرنگار در هرات.
خواست بسیار جدی و خواست عمیقانه خبرنگارای افغانستانی است که حکومت افغانستان قانون مسئولیت شغلی خبرنگارا را ترتیب کنه، به پارلمان بفرسته و توشیح کنه تا خبرنگارا که به بهای جان خود کار میکنند پس از مرگ خود خانوادهشان دوچار در هم و برهمی نباشند.
ولی محمد حدید دیگر خبرنگار محلی در هرات میگوید بی‌توجهی مقام‌های حکومتی در رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران طی چند سال اخیر باعث شده تا همچنان این قشر با تهدیدهای امنیتی مواجه باشند. آقای حدید تداوم این روند را آسیبی بزرگ به پیکره نیمبند دموکراسی در افغانستان می‌خواند.
ما متاسفانه کاری که باید زیربنایی میکردیم کارهای زیربنایی را نکردیم. دلیلش نمیاست چرا خشونت علیه خبرنگاران پایان پیدا نمیکنه، چرا عاملین خشونت ها هیچ یک از عاملین قتل های خبرنگاران یکیش پرونده بالا نمیشه. اگر اینا پرسش میشد، اگر اینا به دادگاه ها کشانیده میشن، ممکن خیلی کسا دست خود کش میکردن، دست به این خشونت ها نمیزدن. دلیلش من فکر میکنم اینمی است که ناکارایی دولت و نبود کارهای زیربنایی.
شماری از خبرنگاران زن در ولایت هرات به نداشتن مسئولیت در محیط های کاری رسانه ها اشاره میکنند. اورانوس اونب یک تن از این خبرنگاران میگوید بی توجهی مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ به این موضوع باعث شده تا شمار زیادی از خبرنگاران زن از ادامه کار در رسانه ها امتناع ورزند.
چالش بزرگ به عنوان خبرنگار در قدم نخست نبود امنیت کامل است که به عنوان با آن روبروان و همچون جامعه سنتی و دیدگاه منفی خانواده و مردم نسبت به خانما، و فکر میکنم خانمی که در رسانه کار میکنه با کدام مشکل اخلاقی روبرو است. و بیشتر از دوستای ما که به رسانه کار میکنه، البته بعضی دوستا از کار خود کنار رفتن به دلیل فساد اخلاقی که در بعضی از رسانه وجود داره.
موضوع دیگر مورد انتقاد خبرنگاران در هرات عدم اشتراک والی و رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت در مراسم تجلیل از روز جهانی آزادی مطبوعات بود. محسن کرمی خبرنگار تلویزیون آریانا در هرات این حرکت مقام‌های محلی را نوعی محدودیت برای جلوگیری از گسترش آزادی بیان عنوان می‌کند.
چشم و گوش جامعه خبرنگارای همیشه اطلاعات دقیق خبرنگارا برای مردم میرسانه و همیشه در بسیار موارد مسئولان از طریق رسانه ها با خبر شدن که چه اتفاق افتاده و فساد صورت گرفته، اما متاسفانه در روز جهانی آزادی مطبوعات هیچ مقام های دولتی حضور نیافتند. من واقعا متاسفم بزی که چرا در هرات خود والی هرات اشتراک نکرد. همین مسائل هم نشان میده که دارن آزادی بیان را محدود میسازن.
پیش از این نیز خبرنگاران در هرات گفته بودند تا زمانی که قوانین رسانه‌ای از روی کاغذ بیرون نشده و در عمل پیاده نشود به مسئولیت کاری و شغلی دست نخواهند یافت. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، آنچنان که در خبرها هم از همکار می شنیدن، تد کروز کاندید جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 پس از اینکه در ایالت ایندیانا امروز در برابر رقیب پیشتاز کاندید حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ شکست خورد، کنارگیری خود از کارزار انتخاباتی اعلام کرد. جزئیات و انکشافات بیشتر رقابت های مقدماتی انتخاباتی را بعدتر در جریان این برنامه صبحگاهی شما خواهید شنید. کاهش زننده و عمیق در آزادی مطبوعات در سطح جهان و منطقه رونما شده است و دولت‌ها محدودیت‌های روزافزونی را بر آزادی‌های مطبوعات وضع کرده‌اند. این نتیجه گیری در شاخص جهانی آزادی مطبوعات برای سال 2016 گزارشگران بی‌سرحد آمده است که اخیراً به نشر رسیده و افغانستان را در رده‌بندی آزادی مطبوعات در جایگاه 120 قرار داده است. مطلب را در زمینه از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
25 سال بعد از آن که جهان آزادی مطبوعات را حق بشری خواند، ژورنالیستان با خطرات روزافزونتر سانسور، آزار، حبس و قتل در جهان مواجه می باشند. کریستف دولویر، سکرتر اول نهاد گزارشگران بدون سرحد می گوید، متاسفانه به خوبی واضح شده است که تعداد زیادی از رهبران جهان را نوع جنون در مورد ژورنالیسم فرا گرفته است. فضای خوفناکی که ایجاد شده منتج به گریز فزاینده از مباحثات گردیده، حکومات خودکامه و جابر به سرکوبی رسانه ها پرداخته و گزارشدهی در رسانه های خصوصی را منافع شخصی شکل داده است. گزارشگران بدون سرحد در مورد آزادی مطبوعات افغانستان تذکر می دهد که قانون اساسی و قانونگذاری این کشور زمینه آزادی رسانه ها و اطلاعات را با حفاظت خوب قانونی فراهم می کند. با وجود کسب این حقوق در این کشور، ژورنالیستان و رسانه ها مواجه با بی‌ثباتی مزمن و نارامی ها بوده که تمام جامعه افغان را متاثر می سازد. این سازمان در شاخص آزادی مطبوعات که اخیراً به نشر رسیده است می نویسد که طالبان و دولت اسلامی یا داعش از سال 2015 به این سو خلای اطلاعات را در چندین منطقه افغانستان ایجاد کردند. افغانستان در تحت شرایط خشونتبار جنگ داخلی باز هم کوشیده است تا از ژورنالیستان خیش حفاظت نماید. گزارشگران بی سرحد از فرمان دو ماه قبل ریاست جمهوری افغانستان در مورد آزادی مطبوعات استقبال کرد و اظهار امیدواری کرد تا به اساس این فرمان فعالیت‌های رسانه‌ای در کشور تسهیل شده و به فرهنگ معافیت از کردار خشونت علیه ژورنالیستان در کشور خاتمه بخشد. رئیس جمهور اشرف غنی در این فرمان گفته است که نه سارانوالی و نه هم هیچ یک از ادارات دولتی می توانند به رسانه‌ها یا ژورنالیستان برای کدام جرم جزا بدهد، مگر اینکه با کمیسیون رسانه‌ها مشورت صورت گیرد. جایگاه افغانستان در ردبندی با کسب دو امتیاز به 120 رسیده است، در حالی که تاجکستان و ایران از میان همسایگان افغانستان به ترتیب در جایگاه 150 و 169 قرار دارند. شاخص آزادی مطبوعات گزارشگران بی سرحد در حال به نشر می رسد که دیروز از روز آزادی مطبوعات در افغانستان تجلیل صورت گرفت و در مجموع تأکید صورت گرفت تا دستاوردهای حاصله در چند سال اخیر حفظ شود و هیچ کس راه اطلاع رسانی آزاد را در کشور مسدود نکند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی به این ارتباط می گوید
از هیچ نهاد دولتی، از هیچ اداره دولتی نباید به خبرنگار مستقیم زنگ زده شود که تو چرا چنین گفتی.
اما عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ از لغو کمیسیون نظارت بر رسانه‌ها خبر داده و همچنان از ژورنالیستان می‌خواهد تا از خودسانسوری اجتناب کنند.
ما برای حمایت از آزادی بیان و جلوگیری از سانسورهای بیجا کمیسیون نظارت بر رسانه‌ها را که بنیاد قانونی نیز نداشت را لغو کردیم.
یکی از ژورنالیستان از موجودیت‌های حکومت بیشتر از تهدید طالبان شکوه دارد.
گزارش نشر میشه از طرف دولت بیا و بر ما میگه که من بیت کی بود ایگه با تو کی گفت. بنان از تهدید طالبان کرد، تهدید حکومت به ما زیادتر خطرناک است. این زیادتر ما را ناامید میسازه.
ترکیه از میان 180 کشور جهان در شاخص آزادی مطبوعات جهان جایگاه 156 را دارد که از افغانستان و پاکستان و سایر کشورها جایگاه پایین‌تری را دارد. در ردبندی امسال سه کشور اروپایی فنلند، هلند و نروژ به ترتیب جایگاه بلندی را کسب کردند. در انتهای جدول اریتریا، کره شمالی و ترکمنستان قرار دارد.
Yeah, they are on the road. Go away.
خب شنونده های عزیز، شما را به بخش اختصاصی گزارش دهی از تازه ترین انکشافات انتخابات مقدماتی میان حزبی جمهوری خواهان و دموکرات ها خوش آمدید میگم. تازه ترین خبرهایی که میکنون به دست ما رسید از پیروزی برنی سندرز، کاندید دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در برابر هیلری کلینتون در ایالت ایندیانا است و سندرز توانست که پیروزی ایندیانا را هم به نام خود رقم بزنه. دونالد ترامپ در ایندیانا پیروز شد و پس از پیروزیش تد کروز، تنها رقیبش که تا اندازه همسو با او یک جادری کارزار پیش می رفت، از کارزار انتخاباتی کنارگیری خود اعلام کرد. فعلا در هر دو حزب تنها دو کاندید باقی مانده، برنی سندرز و هیلری کلینتون در بخش دموکرات ها و دونالد ترامپ و جان کیسک هم در بخش جمهوری خواهان. تلاش جمهوری خواهان پس از بیانات جنجال برانگیز دونالد ترامپ همواره می بوده تا با توجه به پیروزی های پی در پیش در ایالت های مختلف و کسب نماینده های انتخاباتی، کم از کم مانع گرفتن بیشتر نماینده های انتخاباتی از او شوه و این شرایط برش مساعد نسازه تا پیش از ماه جون که جلسه انتخاب نامزد جمهوری خواه برگزار میشه، او بتانه که به 1237 نماینده دست بیافه و نامزدی حزب جمهوری خواه از آن خود بکنه. ولی آلی که دیده میشه دونالد ترامپ تنها رقیب پیشتاز در این انتخابات سال 2016 در برابر دموکرات ها خواهد بود. پیش از اعلام کنارگیری از کارزار انتخاباتی، آقای کروز از تمام کسانی که در این فاصله زمانی به او رأی داده بودند سپاسگزاری کرد و به گونه غیر مترقبه کنارگیری خود از انتخابات، از کارزار انتخاباتی اعلام کرد، آنچنان که پیشتر از او ستاد انتخاباتیش گفته بودند که اگر در ایندیانا ببرن یا ببازن در کارزار انتخاباتی باقی خواهد ماند. آقای کروز تمام کسایی که به او رأی داده بودند اونها را میهن پرستان باور نکردنی خوند و گفت که مسیر پیروزی برش مسدود شده و کسانی که میخواین رای بدن یک مسیر متفاوت تر را انتخاب کردن. همچنان باید بگویم که آقای سندرز پیش از اینکه نتایج ایندیانا اعلام شوه، او در شهر لویویل ایالت کنتاکی یک بار دیگر بر افزایش معاشات، فراهم کردن تحصیلات عالی رایگان و بهتر ساختن وضعیت زیربناهای ایالات متحده تاکید کرد. بله جلال جان،
درست میگن. من تو سوالی که پیش میاد، حالا که آقای کروز از کارزار انتخابات بیرون رفت، آیا از آقای ترامپ حمایت خواهد کرد؟ چون بسیار مهم است در که
جلال جان، پیش از اینکه نتایج ایندیانا برگزار شوه، یک تهاجم لفظی بسیار شدید بین تد کروز و ستاد انتخاباتی آقای ترامپ ایجاد شده بود و آقای کروز برای هواهان خود گفت که ترامپ هر آن چیزی را که برای مردم وعده میده دروغ است و ای یک دروغگو است و هیچگاه نخواهد است که با وعده های خود عمل بکنه، دیوار مکزیکو را هم اعمار بکنه.
و قبل از او آقای ترامپ، آقای کروز دروغگو خطاب
کاملا خب و باید بگم که بعد از اظهارات آقای کروز، پسر دونالد ترامپ گفت که تد کروز با یک بحران مواجه است و که این گونه سخن میزنه. شما برای شنونده های ما چی دارن؟ ما از تعداد کسانی که نخواستن رای بتن صحبت
کردیم. مشکل دمیز وقتی که در دو کاندید از هر دو حزب کاندیدای خود مشخص میکنن و اینا به انتخابات اصلی میرن و با هم مبارزه میکنن و در روز رای دهی متاسفانه عدم علاقمندی رای دهندگان به دو کاندید پیشتاز که فعلا در حال حاضر گفته میشه که آقای ترامپ است که امکان زیاد هم داره و خانم کلینتون، یک بار دیگه باعث خواهد شد تا در انتخابات ماه نوامبر امسال رقم کمتر واجد شرایط رای دهی به پای صندوق های رای برن. با توجه به تحقیقات نهاد پژوهشی پیو از انتخابات عمومی سالهای 2012 و 2014، کسانی که رای نمیدن بیشتر از گروه های هستن که از پالیسی های حکومت اینا متاثر شدن. کارول دوهرتی رئیس مرکز تحقیقات پیو میگه که بیشتر جوانترها گیر مانده با مشکلات مادی و ظاهراً بیشتر اقلیت ها افراد هستن که در انتخابات رای نخواد بدن. ای دوهرتی میگه که بیش از یک بر سه افراد که رای نمیتن زیر سن 30 قرار دارن. اما اگه متوجه باشین آقای برنی ساندرز بسیار توجه خود به می گروپ از
بدون شک
سن
رای دهندگان توجه خود مبذول باشه،
یعنی امکان زیاد داره که اگر احیانا که امکانش بسیار کم است اگر آقای برنی ساندرز از طرف دموکرات ها کاندید اعلان شود، امکان زیاد داره که امی تعداد که نرن برای خانم کلینتون برای آقای ساندرز برن.
و یک چیز را که امروز ما در جریان رسانه ها خواندم ایست که تعداد بیشتر کسایی که هنوز تصمیم نگرفتن رای بدن، اونا به این نتیجه رسیدن که اگر خواسته باشن در نهایت بین هیلری کلینتون و دونالد ترامپ یکی انتخاب بکنن، ترجیح خواهد دادن که اصلا بر هیچ کس رای.
بله، باز هم در این مورد در برنامه آینده صحبت میکنیم. فشرده اخبار. دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی ایالت ایندیانا پیروز شد و رقیب او تد کروز پس از شکست در ایندیانا از کارزار انتخابات کنارگیری کرد. همچنان گفته می شود که نتیجه رقابت میان هیلری کلینتون و برنی ساندرز از حزب دموکرات تا اندازه روشن شده و احتمال زیاد دارد که برنی ساندرز به انتخابات ایالت ایندیانا برنده باشه. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده با ابراز ناراحتی از آنچه امریکا و متحدین آن اشغالگری روسیه عنوان کردن گفت که مسکو با اقدامات جنگ طلبانه که امریکا را وادار به حضور نظامی برجسته در جنای شرقی ناتو می سازد می خواهد به زمان گذشته برگردد. وزارت کارتر نماینده اختلافات امریکا با مسکو در مسائل مختلف است که دخالت در شرق اوکراین، الحاق کریمیا در سال 2014 و آنچه را کارتر تلاش های روسیه برای ارعاب همسایگانش در بالکان عنوان کرد شامل می باشد. آقای کارتر گفت ما نمی خواهیم از روسیه یک دشمن بسازیم، اما اشتباه نشود، ما از متحدین خود از نرم های بین المللی دفاع خواهیم کرد. جان کری وزیر خارجه امریکا گفت کشوری که در آن آزادی مطبوعات وجود ندارد نه چیزی برای گفتن دارد و نه جهان از آن چیزی می‌آموزد. آقای کری که به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در وزارت خارجه امریکا صحبت می‌کرد گفت که خطاب به او افرادی که دست به ارعاب خبرنگاران زده و یانان را زندانی می‌کنند باید به صدای بلند و واضح بگوییم که متعهد بودن و گزارش‌دهی در مورد حقایق خبر دادن جرم نیست، بلکه نشانه ای از افتخار است. اسرائیل میگوید سربازان آن کشور یک دریور فلسطینی را در کرانه غربی زمان به ضرب مرمی کشتند که این مرد موتر خود را به موتر تصادم داد که سه سرباز اسرائیلی را حمل میکرد. جراحات یک از سربازان وخیم عنوان شده است. این در حالی است که یک محکمه در تل ابیب روز سه شنبه مهاجم اصلی در قتل یک نوجوان فلسطینی در سال 2014 را به حبس ابد محکوم کرد. آن واقع منجر به سلسله حوادث شد که به جنگ غزه در آن سال منتج گردید. و تندروان اسلامی در فیلیپین تهدید کردند که اگر به تقاضاهایشان پاسخ داده نشود سه گروگان دیگر را هم خواهند کشت. گروه ابو سیاف که هفته قبل یک گروگان کانادایی را سر برید روز سه شنبه یک نوار ویدیویی را نشر کرد که در آن یک گروگان کانادایی، یک تبع نروژ و یک فیلیپینی با التماس و زاری از حکومت‌های کانادا و فیلیپین می‌خواهند تا به تقاضای گروه ابو سیاف که خواستار مبالغ انگفت در بدل رهایی گروگان‌ها می باشد پاسخ دهند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا در حال که از کشته شدن یک از اتباعیان کشور در هفته قبل توسط این گروه ابراز تأسف کرد گفت در مقابل تقاضاهای تندروان سرخم نخواهد کرد.
خب خب شنونده های عزیز، امیرکنون دونالد ترامپ کاندید پیشتاز جمهوری خواه در ایالات متحده پس از پیروزی در ایندیانا صحبت میکنه و یک بار دیگر بر تقویت و بزرگ شدن اردوی ایالات متحده، ایجاد دیوار و همچنان ساختن زیربناهای امریکا تاکید کرد. جزئیات بیشتر انکشافات انتخابات مقدماتی ایندیانا را در نیمه دوم خواهید شنید. همکاران سرویس پشتو در استودیو هستند، پاشا صاحب و اشرف جان سردار. برنامه را به اونا تسلیم می‌کنیم. ما هم تا نیم ساعت دیگر در خدمت قرار می‌گیریم. خدا نگهدار.